أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
لطف کنید یک دونه صلوات متناسب با جلسه اول سال نو خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا حلول سال جدید و سال نو رو خدمتتون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله خداوند همونطور که در ابتدای سال درخواست کردیم حال ما رو در این سال بهتر از سال قبل و بهتر از همه سالها و همه زمانها قرار بده و انشاءالله که در سال جدید ما نسبت به آنچه که بودیم و آنچه که بر ما میگذشت وضعیت بهتر و خوبتر و مناسبتری پیدا کرده باشیم تا تبریک در مورد ما صدق بکنه. خدمت برخی از بزرگواران در طول هفته عرض کردم اگر که انسان خدای نکرده همون چیزی باشه که قبلا بود یا خدای نکرده از آنچه که بود پسرفتی داشته باشه، صرف اینکه یک بار زمین به دور خورشید چرخیده دلیل جدی برای تبریک گفتن تلقی نمیشه و ما امیدمون اینه که انشالله نو شدن طبیعت و پوشیدن لباس جدید فضای مادی اطرافمون رو یه بهانه‌ای بکنیم برای اینکه انشالله ما هم یک لباس سبز جدیدی که از تقوا و متانت و وقار و بندگی و عبودیت انشالله برتن بکنیم و سال نو بندگان بهتری برای خدا باشیم و انشالله این تبریک در مورد ما یک موضوعیتی داشته باشه و یک دلیل واقعی برای تبریک گفتن به ما باشه. ولی نفس این که ما حالا سال جدید رو به هم تبریک میگیم و کمتر توجه میکنیم به این که ریشه و دلیل این تبریک چیه شاید خیلی مناسب لااقل ماها نباشه. از خدای متعال میخوام انشاءالله به همه ما و شما این توفیق رو عنایت بکنه که در این سال جدید مشمول تبریک واقعی از باب تغییر حالمون به احسن احوال باشیم و انشالله خداوند با یک اتفاق مبارک و میمونی که ظهور حضرت صاحب ارواحنا فدا باشه انشالله این سال ما رو به بهترین سالها و حال ما رو به بهترین حالها انشالله تغییر بده. در همین ابتدای جلسه و اولین جلسه سال هدیه پیشگاه مولا و صاحب و حضرت صاحب ارواحنا فدا یک صلوات هدیه بفرمایید. اگر خاطر مبارکتون باشه در آخرین جلسه سال گذشته ما به آیه شریفه ششم رسیدیم و عبارت اهدنا الصراط المستقیم در مورد هدایت مفهومش، انواعش، حقیقتش، نتیجهش، نقطه مقابلش، پاسخ خداوند به درخواست هدایت مؤمنین، ریشه عمومیت درخواست هدایت و سر این که چرا ما به صورت جمعی درخواست هدایت میکنیم و میگیم اهتنا با هم مفصل گفتگو کردیم. وارد عبارت بعدی شدیم که صراط مستقیم. این که ما از خداوند درخواست هدایت میکنیم متعلق این هدایت چیه؟ یعنی از خدا میخوایم ما رو به چی هدایت بکنه؟ عرض شد که به صراط مستقیم. خب اولین سوالی که به وجود میاد اینه که مفهوم صراط مستقیم چیه؟ اینو با هم مرور کردیم که صراط که از ماده ساد، را و تا گرفته شده به مفهوم بلعیدنه و کنایه از اینه که این راه ثابت و این راه مستقیم اون ساله که در خودش و بنده ای رو که در مسیر داره حرکت میکنه آنچنان در خودش میگیره و آنچنان به سمت خودش میکشه گویی او رو میبلعه و بخشی از خودش میکنه، که حالا انشاءالله در ادامه به این میرسیم که ما معتقدیم که سالک و صراط یه چیزن، دوتا چیز نیستن، به چه من انشاءالله عرض خواهد شد. دومین نکته ای که در موردش گفتگو کردیم و بگیم که برسیم به اصل بحثمون، بحث حقیقت صراط مستقیمه. این صراطی که گویی سالک رو در خودش میبلعه و ما با او یکی میشیم، این صراط مستقیم حقیقتش چیه؟ گفتیم صراط مستقیم اون مسیری است که بین عابد و معبود قرار داده شده و بین عابد و معبود به عنوان دوتا نقطه بیش از همین یک مسیر امکان تحقق نداره. این تک مسیری که اسمش صراط مستقیمه غیر متغیره، حالا یه مرتبه تغییر میکنه، صراط مستقیم ویژگیاش ایناست، یه مرتبه میشه الف و بوجیم میشه دال هوبه، این نیست. دوم غیر پراکنده است، واحده، تشتت نداره. سوم راه و هدف مطمئنه، این که ما در مسیر قرار بگیریم چی میشه؟ پیروزی قطعیه. بارها با هم اینو گفتگو کردیم که میگیم ما چه کار کنیم؟ به ما بزرگتران میگن واجبات رو انجام بدید، حرام رو ترک کنید. هیچ شده این سوال به وجود بیاد خب ما اگر واجبات رو انجام دادیم و حرام ها رو ترک کردیم چی میشه؟ با اطمینان به ما چی میگن؟ میگن شما موفق میشید. خب نه، ممکن نیست ما واجبات رو انجام بدیم، حرام ها رو ترک بکنیم، موفق نشیم. امکان مطلقا امکان نداره. یعنی به صورت تضمینی با انجام واجب و ترک حرام شما عاقبت به خیر میشید. خب مستحبات مکروهات چی میشه؟ اون کسی که به واجب انجامش و حرام ترکش خو کرد، بعد از مدتی چی میشه؟ میل به انجام مستحب و ترک مکروه در دلش ایجاد میشه. جلوتر که میره مباهات به واسطه این که مقدمه واجبن مثل خوردن برای او چی میشن؟ واجب میشن در حد ضرورت. با واجب و حرام کسی شروع بکنه نتیجه قطعی و تضمینیه. همه آدم حسابی هم از اینجا شروع کردن. این راه مطمئنه، هدفم مطمئنه. چهارم قطعیت پیروزی، هیچ شکستی نیست. خب نه آخه، ما به تاریخ بشر هم که نگاه میکنیم گاهی اوقات باطل قدرت میگیره، جولان میده، حرکت میکنه. بله، از اول گفتن انا للحق دوله و للباطل جوله، باطل همیشه جولون میده، همیشه اهل باطل سرصداشون زیاده، تبلیغاتشون جدیه، همیشه همینطوره. همیشه اهل حق از این که اهل حیا و اهل خودنگهداری و اهل حفظ حریم ها هستن ظاهرا لطمه میخورن، ظاهرا، اما واقعا و باطنا در بلند مدت اهل حق از این منش و روشی که دارن لطمه نمی، ممکنه تو کوتاه مدت لطماتی به اونا وارد بشه، اما تو بلند مدت اونی که میمونه چیه؟ و اما زبدو فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس ناسم فیمکثوا. این همین رو میخوام عرض کنم. شما یه آبی رو میبینید با یه کف وحشتناک داره میاد، اونی که دیده میشه چیه؟ کف. اونی که جولون میده کفه، اونی که نمایش داره کفه، اونی که هیچ خبری ازش نیست چیه؟ آبه. فهم از زبد و فیس هب و جفا، این کف میره. و اما ما ینفع النافع فیم کسف الارض، اما اون چیزی که برای مردم نافعه این مکس میکنه، میمونه. یعنی این حرکت که تمام شد، آب که ایستاد، شما میبینی کفا برطرف میشن، اونی که میمونه چیه؟ آبه. لذا تو کوتاه مدت ممکنه شما بگید گاهی اوقات باطل یه پیروزیایی به دست میاره، یه حرکتی میکنه، یه سرصدایی، اینا آره. اما تو بلند مدت که نگاه میکنی، مقطع به مقطع که میبینی، بلند مدت تیکه تیکه هم که نگاه بکنی، آخرش حق برده و باطل باخته. پس صراط مستقیم شاید توش فراز و فرودایی داشته باشه، یه وقت گرفتاری بیاد، اما در نهایت برنده قطعاً جبهه حق. این حقیقت صراط مستقیم. خب اینو قبلا با هم مرور کردیم. سومین محوری که ذیل صراط مستقیم میخوام بهش بپردازیم ضرورت صراط مستقیمه. چرا ضرورت داره که ما یه صراط مستقیمی داشته باشیم؟ برای چی باید یه راهی باشه بین عابد و معبود، بین خالق و مخلوق، بین مالک و مملوک؟ چه ضرورتی داره؟ شما وقتی که میخواد در مورد نبوت بحث بکنید، بعد از اون در مورد امامت بحث بکنید، برخی معتقدن در زمان غیبت در مورد ولایت فقیه بحث بکنید، همیشه این سوال مطرحه که خدایا تو ما رو خلق کردی با یک توانمندی، اون توانمندی فطرته، فطرت به ما یه چیزایی رو میگه، اما برای اینکه ما به انتهای مسیر برسیم و همه چی رو بفهمیم و سر بزنگاه انتخاب بکنیم و تو تزاهم ها گیر نکنیم، همون فطرت اولیه کافیه؟ نه، ما فطرت داریم، کلیت خوبی ها و کلیت بدی ها رو میفهمیم، اما خیلی جا جزئی میشه مطلب، انقدر روح نیست. خب خداوند بگه که شرمنده دیگه، از ما همین فطرت برمی اومد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میریم در قیامت، ما میشیم چه؟ طلبکار. چرا؟ چون اگر خدا بخواد از ما بازخواست بکنه بهش میگیم اگه میخوای بازخواست بکنی ببین هر آنچه باید به ما میدادی دادی، تو باید به ما میگفتی که چه بکنید. ما با اون کلیات یه چیزایی رو فهمیدیم، خیلی چیزا رو نفهمیدیم، و چون نفهمیدیم تشخیص ندادیم، و چون تشخیص ندادیم گرفتار شدیم. بعد تا حالا میخوای ما رو به خاطر گرفتاری تنبیه بکنی که در تحققش ما مقصر نیستیم، این عادلانه نیست. لذا خداوند میگه ما پیغمبر برای چی فرستادیم؟ برای چی قرآن دادیم؟ برای چی کتاب دادیم؟ لالله یکون للناس علی الله حجتون بعد از رسول، برای این که مردم بعد از ارسال رسول بر خداوند حجتی نداشته باشن. یعنی قیامت بشه خدا تو گفتگوی ملائک مأمور بر آتش با جهنمی ها، شما اینو میبینید از جهنمی ها سوال میکنن، میگن پیغمبر ها نیومدن؟ اینا میگن چرا؟ به شما نگفتن درست چیه؟ شما اینا میگن چرا؟ بعد از اینکه شما فهمیدید درسته اونا رو انکار نکردید؟ میگن چرا؟ میگن خیلی خوب دیگه، پس شما طلبی نداری. که اونا میگن حالا این رجعن، اگه برگه بعضیاشون میگن برگردیم، بعضی هم نه اصلا خدا رو خدا نمیدونن، به اون خازن اصلی و مالک اصلی جهنم میگن به خدات بگو، نمیگن خدای ما، اینقدر پر روان. اینجا میگن بعضیشون میگن اگه برگردیم جبران میکنن، قرآن میگه نه، اینا برگردن دوباره همین روند رو طی خواهند کرد. اگر خداوند بر اساس برهان لطفش پیغمبر نفرسته، امام نفرسته، تشریع نکنه، کتاب نده، به ما نگه تکلیف چیه، فردای قیامت هر چی بگه ما جواب داریم که بدیم. اما خداوند با ما اتمام حجت میکنه، چیکار میکنه؟ یه مسیر بین ما و خودش درست میکنه که این مسیر از دسترسی شیطان هم عرض خواهم کرد در امانه. میگه این مسیر، پس من پیغمبر فرستادم، گفتم که چه کاری باید و نباید، کتاب فرستادم، اینا رو مدون کردم، راه تحقق رو به شما نشوند، این راه تحققه، من راه تحقق رو به شما نشون دادم، حالا بیایید. اگر این مسیر رو نیومدید فردای قیامت هیچ حرفی دیگه برای گفتن باقی چی میخواییم بگیم به خدا؟ میگه اون چیزی که باید بهتون بگم گفتم، الگو معرفی کردم، کتاب فرستادم مدون بود، مبشر و منذرم فرستادم، راه رم براتون ترسیم کردم، چی میخواستید که من ندادم؟ چی بگیم؟ پس جای تعجب نیست که بعضیا در قیامت این شکلی هم که کتابن یلقاه و منشورا، این کتابی که در مقابلشون قرار میگیره، میگیرن روایته، نگاه میکنن کتاب و دستشون میگیرن، سر میندازن پایین، آروم میرن به سمت جهنم، هیچی نمیگن، حسابرسی اینا نیاز نیست. وقتی خودش نامه عملش دیده انقدر وضع خرابه که احساس میکنه اگه بمونه حساب رسی بشه بیشتر خجالت خواهد کشید، بهتر خودش با پای خودش بره. اینا هم یه جوره. ما قیامت حرفی برای گفتن نخواهیم داشت. خداوند اومده گفته بسیار خوب، شما میگید که ما به فطرتمون یه کلیاتی رو فهمیدیم، جزئیات. میگن این راه، اینم دستورالعمل، کتاب من، اینم آدمی که بگه چه جوری اتفاق بیفته، خودش هم به عنوان الگوی تام و تمام. الان چی کم دارید برای حرکت؟ بسم الله. این دقیقاً اتفاقی که تو دنیا هم میفته. ما تو دنیا کی میتونیم بهانه بیاریم؟ وقتی یک دلیلی داشته باشیم. شما برای چی رتبه کنکورت اینجوری شده؟ بهترین دبیرستان رفتی، بهترین کلاس کنکور رفتی، بهترین معلمای خصوصی رو داشتی، بهترین کتابای تست هم بهت دادیم، آرامش در خونه بوده، چی میخواستی که نداشتی؟ نمیتونیم بهانه بیاریم. اما اگر فرض بفرمایید یک کسی مثلا تو دبیرستان بوده، چه میدونم اتفاقی افتاده، مجبور به ترک تحصیل شده، هیچ کلاس کنکوری نرفته، هیچ تستی نزده، این قبول نشه، این حرفها رو به عنوان بخشی از حجت قبول نشدن از او میپذیریم. صراط مستقیم هست تا دو تا اتفاق بیفته، از جانب خدا فیض کامل بشه، از جانب بنده حجت تمام بشه و باب بهانه‌جویی بسته بشه. لذا هیچ استدلالی در قیامت قبولی است. حالا این که یک کسایی در یه جایی واقع شدن که هیچ پیغامی به اونها نرسیده، اونها مستضعف بودن، اونها جای خود داره، اما ما قطعا اون گروه نیست، ما مصداق اون نیستیم که حالا ما بریم قیامت بگیم خدای شرمنده پیغام به ما نرسید، یه عمری نماز اشتباه خوندیم. چرا؟ خدای ما نمیدونستیم. خب شما که شب و روز به این فضا جستجو می‌فرمودید، یه دقیقه می‌زدی نماز صحیح، شرایط نماز صحیح، ویژگی های نماز صحیح می اومد، می فهمیدی که اینجور سجده، اینجور رکوع، اینجور حمد، اینجور سوره چیه؟ غلطه. ما نمیتونیم قیامت بگیم آقا ما احکامونو بلد نبودیم. میاد یه مرتبه آدم 50 ساله، آقا این خمس که میگید موضوع چیه؟ 50 سالگی تازه میخوای بدونی موضوع خمسیه؟ ببین مثلا چند سالی که میل فرمودید و اینا رو چیکار بکنی؟ حالا اشکال نداره کسی هم 50 سالگی اومد باز خوبه راهنماش نگه بزنیم تو سرش که بارا بارا دیگه کل وجودت حرام شده دیگه. حالا طرفو نمیگیم، بس توضیح میدیم. اما تو ذهن انسان این سوال ایجاد میشه، تو 50 سالگی تازه این ورزه خمس چیه؟ یا آدمای 60 70 ساله‌ای که نماز رو اشتباه میخونه، توی مثلا روزه میاد قشنگ آب تو حلقش غرغره میکنه و فلان، اینا آخ یکمش هم رفت پایین. خب برای چی آب غرغره نمیکنه؟ گلو خوش شده. طبیعتا تو روزه گلو آدم خوش میشه دیگه، آدم این همه ساعت آب و غذا نرسه خوش میشه دیگه. غرغره کردم که تا اینجا خیسی یکمش رفت. نمیشه که بزرگه، حالا اون طبیعتا جایز نیست. اینا رو ما باید بدونیم، یعنی احکام مورد ابتلا رو باید بلد باشیم. اینا رو ندونیم فردا قیامت ما نمیدونستیم. چیه نمیدونستی؟ سواد نداشتی؟ حالا یه کسی در سالا قبل بود یه روستایی تو بیرجند پیدا کرده بودن، ماشین که وارد شده بود مردم از ترس فرار کرده بودن، رفته بودن رو درختا، بعد اینا رفته بودن جلو مثلا مردم رو نوازش کرده بودن و مثلا خوراکی داده بودن بهشون، اینا آروم اومده بودن، حتی پوشش اینها مثلا از همین چیزای طبیعی و اینا بوده. بعد اینا اومده بودن یکم که بهشون مهربونی کرده بودن، مثلا از اون علوفایی که داشتن اینا آورده بودن ریخته بودن جلوی ماشینا اینا که بخورن، یعنی انقدر دور بودن. شما فردا قرار میخوای بگی من جز اونا بودم، مثلا شما چرا این کارو کردی؟ من نمیدونستم. بنده و شما برای این که به هر جا که لازمه برسیم همین چیزی که میدونیم چه کافیه. غیبت و تهمت و دروغ و خوش اخلاقی و عفاف و ادب و کمک به دیگران و اینا الان ما کدومشو نمیدونیم؟ یکیشو بگید که نه مگه کمک به دیگران جز وظایف ما بود؟ نه تو نمیدونستی، ما هم اینا رو میدونیم. فلذا برای اینی که ما میگن به اون چیزایی که میدونید عمل بکنید، علم چیزایی که نمیدونید رو بهتون میدیم، عمل به اینا نکرده. یه بار اومده همون مثال همیشه که ما باز میخوام من اگر که یک حالتی در نیمه شب بهم دست داد، این که از رشحات ابلیسی است یا از لمعات الهیه، چجوری بفهمم؟ نماز صبح چند رکعته؟ تا حالا بهش فکر نکردم. شما برو نماز صبح تو بخون، رشحات و لمعات اومد به من مراجعه کن برات حل میکنه. نماز صبح نمیخونی بعد فکر رشحات و لمعاتی؟ از همینجا شروع کنه، دمت دست این کاره که سال ما، یعنی این اول سال شد، خب خدای امسال یه تصمیم گرفتیم تو فلان چیز، خودم عرض کنم تو فلان چیز من کاهل بودم، از این من میخوام جدی بایستم. خب سال نوت مبارک باشه، هزار بار مبارک باشه، چون در سال نو تو هم نو شد، یه اتفاق افتاد، والله که یک بار دیگه ما گردش زمین به دور خورشید رو دیدیم. یه گردی دنبال یه گردی، شما دو تا توپ بنداز دور هم دیگه بچرخون، آیه دیدن این چه فخریه. ما 90 بار این چرخیدن دیدیم، شما چند بار دیدی؟ 89 بار. ای بابا پس ما دیگه بیشتر دیدیم. این فخر الان دیگه کسی چند بار دیده یه گردی دنبال یه گردی دیگه دویده که نشد فخر. فخر به اینه که یه بار چرخید یه عهد کردیم، دو بار چرخید خب چند سالت 90 سال، پس 90 تا عهد کردی، آره از من که 89 تا عهد کردن جلوتری. این وقت سال میشه مبارک و سال نو میشه نو شدن ما انشالله. همونه که میدونیم عمل کنیم. حالا همینجا بگم همین زحمتی که شما کشیدید برای بحث صدقات و اینا، الحمدلله تا انتهای سال گذشته فکر میکنم 230 خورده این نفر، حالا دیگه من بعدش نشد که بپرسم، گزارش انشالله عرض خواهیم کرد به جزئیت، نزدیک 24 میلیون تومان زحمت شما و بچه های کلاس های دیگه به 234 نفر داده شد. خب شما میدانید که در قبال آنهایی که به هر دلیلی محرومیت دارن وظیفه دارید، وظیفتون عمل کردید، انشاءالله همون میریم و شماها که منشاء این خیرید میرید، اون وقت میبینید که عمل به این وظیفه چه نوری در آخرت انشاءالله به همه ما خواهد داد. از الان هم باز دوباره شروع کردیم برای ماه مبارک انشالله که مثل سال گذشته ارزاق رو بین این خانواده‌هایی که حالا گرفتاری دارن انشالله با کمک شماها توزیع کنیم. خب ما الان ما فهمیدیم خدای من نمیدونستم یعنی به فقران باید کمک میکرد. میگه تو قرآن نخوندی؟ یه بار سوره ماعون رو ندیدی؟ کمک کردن چیه؟ تحریک به کمک امروز وظیفت بوده. چجوری میگینه؟ ما مطمئن باشید بالاخره آره شما میخواد این از قسمت خوبتون بوده. کاش ما همونطور بیرجن بودیم، همونجا که به درخ رفتن چی نمیفهمیدیم. نگو کاش چی نمیفهمیدیم، بگو حالا که الحمدلله خدا اینا رو به ما فهمونده به اندازه فهممون عمل میکنی، اینجوری بکن. چرا این ورش رو نگاه نمیکنی؟ خب این صراط مستقیمی که انقدر واجبه و حقیقتش انقدر محکمه که تغییر نداره، پیروزی درش قطعیه، هدف و راه تضمین شده است، مصداقش چیه؟ به قرآن که نگاه میکنیم آیات مختلفی در مورد مصداق صراط مستقیم بحث کردن و عبارات مختلفی در مورد صراط مستقیم ذکر شده. تا حالا ما به دو سه تاش اشاره کردیم، بقیه‌اش هم حالا قابل رصده. اولیش سوره مبارکه انعام آیه شریفه 161. در این سوره مبارکه و در این آیه شریفه خداوند می‌فرماید قل اننی هدانی ربی. لای قرآن یه کاغذ کوچولی میزن دستمال کاغذی هواپیما بیم بزرگی که میزن لای قرآن که قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، بگو که خدای من منو به صراط مستقیم چه کرده؟ هدایت کرده. خب صراط مستقیم چیه؟ دینم قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. خب پیغمبر تو میگی خدا منو به صراط مستقیم هدایت کرده، صراط مستقیم چی؟ یعنی تو به چی هدایت شدی که میگی من به صراط مستقیم هدایت شدم؟ مصداقش چیه؟ حقیقتش چیه؟ بگو. میگه دین قیم. قیم قبلا عرض کردیم قیم و قیام و مستقیم و اینا از چه بابیه؟ استحکام و ثبات و عدم تغییر، به اون راهی که ثابته اعوجاج نداره، قشنگ محکم و راسخ و مشخص و مصرحه، به این میگن مستقیم. دین قیم یعنی چه دینی؟ دین سرپا، این دینی که هیچ طوفانی او را نمیلرزونه. این که دین قیم میگن معناش اینه که آقا آیا این دین ثابته؟ این یه معناشه. اینه که این دین مستحکمه یعنی مبانیش قویه، بله یه معناش اینه که آقا این دین با هر نظر و با هر مکتب و فرقی مواجه بشه اونو له میکنه و لطمه بهش وارد نمیشه. دین قیم اینم معناش هست. اون طرف اگه ما به این دین دست آویختیم و به این دین متوکل و متوسل شدیم پیروز میشیم؟ آره، چون قطعی پیروزیش ثابت و قطعی و تضمین شده و هدایت شده و هر آنچه که از قیام و استحکام و ثبات و موفقیت و تسریع و اینا هست توش هست. صراط مستقیم چیه پیغمبر که خدا تو رو بهش هدایت کرده؟ دین قیم. اون دین قیم چیه؟ همون دینی که حضرت ابراهیم ملت ابراهیم حنیفا. لذا ما میگیم پیامبر ما و اجداد اون بزرگوار تا قبل از این که اسلام بیاد، در زمانی که پیامبرای تبلیغی میومدن، دینشون چی بود؟ چی بودن؟ حنیف بودن. حنیف بودن یعنی چی؟ یکتاپرست بودن، که جای دیگه هم در قرآن حنفا رو داریم. یعنی همه اینها قائل به این بودن که خداوند واحده و به بت‌ها توجهی نمی‌کردن، از جمله پیامبر نازنینمون. دومین مصداق سوره مبارکه یاسین آیات شریفه 60 و 61. در اون آیات شریفه قرآن می‌فرماید که تو آیه 60 میگه که علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان، ای بنی آدم مگه من از شما عهد نگرفتم که شیطان رو نپرستید؟ اینجا بعضی هم میگن آقا ما کجا به خدا عهد دادیم که خودمونم نمیدونیم؟ این کسایی که شبکه‌های خاصی رو مشاهده میکنن و طبیعتا ذهنشونم بر اساس همون شبکه‌ها شکل گرفته. اینکه خدا از ما عهد گرفته معناش اینه که حتما ما رفتیم در یه جایی و نشستیم و خدا بوده و ما و تک تک با ما صحبت کرده، گفته حله، گفتیم یه دقیقه صبر کن، خدا گفته چی شد؟ گفتن بندت رفته گل بچینه. دوباره گفتم چی شد؟ گفتن بنده رفته آش بخوره. این نیست. علم احد الیکم یا بنی آدم، من از شما عهد گرفتم، مصداقش چیه؟ چیه؟ فطرته. من شما رو کدوم طرفی آفریدم؟ من شما رو به سمت خداپرستی و توحید آفریدم. این عهد من با شماست. من شما رو طوری آفریدم که به سمت من مایلید. این عهد من با شماست. مگه نگفتم به این عهد پایبند باشید و تحت تاثیر القات شیطان قرار نگیرید؟ که انه لکم عدوان مبین. بعد از این که این رو میفرماید، میفرماید و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. یه نگاه دیگه. خب آقا دینن قیمن با ان اعبدونی یکی نیست؟ چرا یکی؟ آیا منظر دیگری است؟ ان اعبدونی، اگر میخواید راه شیطانو نرید، اگر میخواید به صراط مستقیم من راه پیدا بکنید، راشیه ان اعبدونی هازا صراطم مستقیم، تصریح میکنه بندگی من این صراط مستقیمه. چند دقیقه قبل گفتیم، گفتیم ما برای اینکه خیالمون راحت باشه تو صراط مستقیمیم چیکار کنیم؟ یک، انجام واجب. دو، ترک حرام. خب ما انجام واجب و ترک حرام انجام میدیم، ولی میخوام دیگه خیلی مطمئن شم تو صراط مستقیمم. شما این ویژگی‌های جغرافیایی و طول عرضش و اینا رو بگو که من، آقا جون این طول عرض نداره، شما واجب و حرام انجام بده قطعا تو. نه، برای که دلم قرص بشه. من دارم بهت میگم دلت قرص بشه دیگه. تو واجب و حرام رو اگر رعایت میکنی تو صراط مستقیمی. خدا میگه ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، این صراط مستقیمه. و ولی ان اعبدونی، خیلی ها بندگی میکنن، عبادت میکنن، ولی کی عبادت میکنن؟ ماها کدوممون اندازه خوارج تهجد شبانه داره؟ حالا شما نمیدونم دارید یا ندارید، اگه دارید خب جز خوارجید دیگه انشالله. خب کدومی که از منزه خوارج؟ این امیرالمؤمنین با یکی از یاراش رد میشدن از کنار اردوگاه اینا، این طرف این نگاهی کرد دید این یکی از این خوارج یک نمازی داره میخونه. اوف، اینجوری کرد گفت کاش من یک مویی در تن این بودم، یه از موی کله این بودم، اینقدر که این. و حضرت چی نگفت؟ گذشت و مدتی بعد با اینها درگیر شدن و اینا 4000 از 12000 تا 8000 تا پیوستن به سپاه امیرالمومنین و 4000 تایی که مردن 3990 تاشون کشته شدن، همونجا هلاک شدن. و سپاه امیرالمومنین علیه السلام کمتر از 10 تا شهید داد تو این جنگ. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، حضرت از بین اینها داشت رد میشد، اون یار حضرت هم کنار حضرت بود، رسیدن بالا سر یه جنازه‌ای که اونجا هلاک شده بود. حضرت همون فلانی این جنازه رو می‌بینی؟ گفت بله آقا. خبرش بوده و فلانی. حضرت من این همونی که تو می‌خواستی موی از تنش باشی. خیلی ها عبادت می‌کنن، یعنی عبادت به این معنا که همین مناسک دیگه، یعنی حالا داره بندگی. رضا حضرت فرمود اگر دیدی کسی خیلی نماز می‌خونه لزوماً او رو آدم خوبی؟ بعضیا می‌ترسن نماز نخونن. نماز خونده ها میگیم چرا نماز میخونی؟ میگیم میترسم نخونم. همین تلقیش از عبودیت همینه، نماز بخونه، باید بخونه، اگه نخونی اتفاق بدی میفته. این شد بندگی. خوارج خیلی عبادت میکنن. همین الان در ظاهر شما میبینید برخی از همین شطور سوارای حاشیه خلیج فارس، خب اینا ظاهرن بعضیشون حال عبادت و فلان، اما اون عبادت انشالله اصابت بکنه به ستون سوم از فقرات از بالا به پایین، به چه دردی میخوره؟ عبادت، عبادت رو چکا کنیم؟ انه بدو نی آقا چکار بکنیم که عبادت ما برا خدا بشه؟ یک کلمه چی؟ چی؟ تسلیم نه چی؟ چشم چی؟ چشم. بنده کسیه که چشم بگه، الان میگن نماز بگو چشم، الان میگن عبادت فلان بگو چشم، الان بهت میگن روزه بگیر بگو، الان بهت میگن روزه نگیر. شما الان خدای نکرده قندت رفته بالا، روزه بگیری چشت آسیب میبینه، بگو نه من نمیتونم نگیرم. تو انه بدونی در موردت صدق داری بندگی میکنی کیو؟ دلت کیو؟ اینجوری میکنه راست رو بخواییم دلم رضا نمیده، معذرت میخوام شما برای دلتون روزه، بعد میبینیم قیامت خدا یا ثواب روزا، خدا میگه دلت بگیر، برای من نگرفتی که، برای من بود بهت گفتم نگیر، بنده منی، من بهت واجب کردم، میگم نباید بگیری. این فرق عبادت برای خدا با عبادت برای دل، عبادت برای شیطان، عبادت برای دیگران و هزار جور عبادت منحرف دیگر است که خیلی ها بهش دوچارن. بنده خدا دنبال رضایت خدا میگرده، لذا این که رضایت خدا الان تو چیه، الان چی کار بکنیم بندگیه. به ما گفتن وارد مسجد میشید اول وقت نماز جماعت هم میخواد برپاشه، مهمترین کار چیه؟ نماز جماعت دیگه. حالا یه باری میبینیم یه مؤمنی داشته میرفته همین توی ورودی مسجد از دنیا رفته، چیکار میکنی؟ بریم به نماز جماعت برسیم، حالا بالاخره این دیر نمیشه. تو انه بدونی در مورد صدق نمیکنه. خدا چی گفته؟ اول تجهیز و تقصیل و تکفین و تدفین مؤمن، چون بدن مؤمن چی داره؟ حرمت داره. آقا من اگه اینو ببرم از نماز جماعت در این مکان مهم که مثلا، آقا جون این مکان مهم کی گفته مهمه؟ همونی که گفته مهمه گفته الان مکان مهمو رها کن، اول بدن مؤمن. بندگی میبینید چیه؟ یه جایی لازمه ما الان این کار انجام، خب دل من این کار میخواد، خب پس کارت با دلت برو. اونایی که میبینید در ظاهر عبادت میکنن آخرشم با مخ میخورن زمین، برای اینه که خدا رو عبادت نمیکنه، یا دلشه یا دیگرانه یا یه مرادی داره او رو عبادت میکنه، یا حالا هزار جور گرفتاری وسوسه دیگه. کسی بنده خدا رو بندگی بکنه خدا او رو ول نمی کنه. اینایی که شما میبینید آدم هایی بودن صدر اسلام بعدش تو انقلاب خودمون ظاهرن آدم هایی بودن اهل عبودیت و بندگی و اینا، چپ کردن، حالا نمیشه خیلی تجسس هم کرد، ولی بلا شک من ندید به شما عرض میکنم این آدم تو مسیر بندگیش خالص نبوده. یه جایی یه آدمی نال بر شما گفتم، یعنی یه آدمی بود که حالا چپ کرد و اینا، یه وقتی برادرزادش بر من تعریف میکرد، یعنی یه آقای عموش بهش گفته بود به من میگفت فلان کس که چپ کرد یه وقتی مثلا که یه جایگاهی پیدا کرد و اینا، مردم خیلی به سمتش اقبال کردن رفتن سراغش، میگفت بعدش که منو دید گفت فلانی چقدر امروز مردم زیاد اومده بودن و اینا. گفت یه نگاهی کردم بهش گفتم این عاقبت به خیر نمیشه، دقت داشتی تعداد زیاد و اینا خیلی همشین زیاد بودن. امیرالمومنین علیه السلام میگن برای مرد هیچ چیزی خطرناکتر از صدای کفش های پشت سرش نیست. صدای کفش پشت سر یعنی چی؟ یعنی آدم هایی که دارن پشت سر تو، یعنی دنبال تو هن، تو مرادشونی، خیلی خطرناکی. راه بیفتیم مرحوم ملا هادی سبزواری صاحب کتاب منظومه، عارفی و عالمی و خیلی آدم گردن کلفت، این اومد نماز ظهر رو شروع کرد، انگار نماز ظهر عصر بود، مثلا رکعت دوم بود یا حالا رکعت اول بود، داشت مثلا سوره رو خون الله اکبر گفت که بره به رکوع، دید از چه فاصله مثلا یا الله، یعنی انقدر صدا دوره، مثلا گویی 500 صف مثلا جماعت بستن. گفتش که هادی شلوغ پشت سر و اینا، نماز جماعت و اینا. نماز تموم شد، ایشون به یه بهانه از مسجد اومد بیرون، غیبش زد، این ور بگرد اون ور بگرد، یه نماز خون نماز دوم نخوند، رفت که رفت که رفت که رفت، هر کاری کردن پیداش نکردن. ایشون بلند شد از سبزوار، گویا رفت کاشان، توی مدرسه توی حوزه علمیه‌ای رفت و اونجا به عنوان خادم مدرسه شروع کرد به کار کردن، شد خادم حوزه علمیه، جارو میزد، مثلا چای آماده میکرد برای طلبا. ملا هادی سبزواری، همینجور من نمیدونم یه چیز میپرونم، میگم ملا هادی، آدمی باید بگه ملا هادی که میفهمه ملا هادی کی بود، منظومه چیه. بعد مثلا داشت جارو میکرد، طلبا نشسته بودن با هم، از این گفته این گفته، میگفت چی میگی تو، جناب ملا هادی اینو گفته. بعد خود ملا هادی داشت اونجا رو چیکار میکرد؟ جارو میکرد و اشتباه هم میگفتن، گفت ملا هادی اینو گفته، تو ذهنش بود که بابا اینو نگفتم. حالا شما فکر کنید ما بودیم، کجا ملا هادی اینو گفته، من ملا هادی هم نگفتم. مثلا خیلی صبر میخواد، یک لحظه تصور کنید، واقعا کتاب شما رو دارن تدریس میکنن، سه نفر هر سه تا هم اشتباه میگن، شما اونجا رو داری جارو، شما حرف بزنید تو جارو تو بکن. مثلا از من در مورد خودم عرض کنم، همون اول نفر یک دونه سیلی به سه تا طلبه میزدم کتاب میده، ملا هادی اینجا بشینین که براتون بگم، حالا به کسی نگین دیگه، اوج تواضع بود که بگم به کسی نگین من ملا هادی ام. مثلا کدوم دیگه، حالا گفتی دیگه، با سکوت کار میکرد، اینا بحث میکردن. چند سال غیبش زد ملا هادی. یک طلبه ای بلند شد از سبزوار یا از قم یا از هر جا رفت کاشون، ملا هادی رو میشناخت، وارد این مدرسه شد، نزدیک سکته کنه، دید ملا هادی سبزواری جارو گرفته داره صحن حوزه علمیه رو جارو می، رفت جلو گفت آقا فلان، گفت قسمش داد که چیزی نگو، قسمش داد، گفت بذار من با خودم به نتیجه برسم، قطع نکن این مسیر رو، من یه راهی رو دارم میرم، باید به یه جایی برسم. مثل اون بزرگواری که سالها خود نگهداری کرد کرد کرد، هیچی بهش ندادن، یه روز رفت حرم امیرالمومنین، نشسته بود که حالا گله بکنه، یه تیک نونی بود، یه پرنده اومد ای زد به این نون، نتونست بشکنه، رفت دوباره برگشت، هی زد، سه بار چهار بار رفت و برگشت، انقدر اومد توک زد 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 تا این نون خورد شد، تونست مثلا بخوره یا ببرتش. او فهمید که دارن بهش پیغام میدن از این پرنده یاد بگیر، برای اون چیزی که میخوای تلاش کن، استمرار داشته باش، هر وقت وقتش شد خودمون میدیم به الله اکبر الله اکبر، خدایا تموم شد درکت نماز، حالا چیکار باید بکنم، چشمی چیزی ما ببینیم بالاخره اینا چیه الان، این که خدا به کسی چشم نمیده که. بعد ملا هادی گفت، قسمش داد که مثلا نگو و فلان اینا، اونم قبول کرد، ولی خیلی بهش برخورد، گفت لاقل کمک کنم، گفت مطلقا شک میکنن، برو کارتو بکن. مدتی گذاشت و ملا هادی بلند شد اومد کجا، برگشت سبزوار سر کرسی درسش. طلبه های جای مختلف شنیدن که بعد سالا ملا هادی پیدا شده، فوج فوج از همه جا می اومدن سبزوار که ملا هادی رو ببینن، طلبه های کاشون بلند شدن سبزوار، اینا وارد درس ملا هادی که شدن نمیتونستن حرکت، هم تو وایساده بودن که ملا هادی رو منبر به اینا رسوند که خواهش میکنم چیزی نگید، بشینید. خب این میشه چی؟ این چشم گفتن. آقا ببخشید اگر ملا هادی تو سبزوار میمون، تو اون چند سالی که داشت اونجا خدمت میکرد، خدماتی بیشتری نمیکرد؟ ساده لو، آدمی که دوچار غرور شد دیگه از نفسش خیر و برکت در، باید بری اینو پاک کنه برگرده، ولو 10 سال طول بکشه، ولی 10 سال اگه طول کشید، اون نفس بعد 10 سال به هر کی بخوره او رو زنده میکنه. بندگی یعنی این، خدا الان اینو خواسته، الان خدا ما اولا، خدا رحمت کنه تو لازمه بهجت رو، یه عده آدم نسناس به پدرشون گفتن آره این رفته نجف همش دنبال روزه مستحبی و نماز شب و ایناست، درس نمیخونه. پدرشون پیغام داد محمد تقی که راضی نیستن، تمام اینا روشون گذاشت کنار. خب نه، ببینید پدر ما متاسفانه، بعضی میان به خود من استاد ببخشید، این پدر ما متاسفانه همچین خیلی چیز نیستن، اونطور که باید بصیرت ندارن. گفتن من کلاسای شما نیام. من گفتم تو دلم بهشون که من دارم یک جایی میرم استاد، ایشونو پیچوندم بیام خدمت شما. منم میگم شما خیلی بیخود کردی و خیلی بیجا کردی که اومدی. استاد من اگه به حرف پدر بدون بصیرتم گوش بکنن محضر شما رو دست میدم. ببین برو دنبال کارت، حالم به هم خورد. برو محضر کیلو چنده؟ تو به حرف پدرت گوشون، کلاس من نیا، ده برابر این چیزا رو از جای دیگه بهت میدن. بنده یعنی این، این که دل من چی میخواد، خدا چی گفته. خدا میگه پدر و مادر، بارها من گفتم پدر مادر همسر، با کی به خاطر میگه شما بیا؟ نه آخه پدرم گفت من که راضی نیستم، ولی میخوای بری برو. اصلا گفت میخوای بری برو، خب او یعنی نرو دیگه، نیا. خب نیام آخه از دست میره. گوش کن، صوتش گوش کن، ولی تو اون گوش کردن حرف پدر یه برکتی هست که اون برکت از هیچ جای دیگه گیرت باور کنید نمیاد. آقا خودشون میگن، میگن اگر من اون زمانی که پدرم بیماری پیدا کردن و گفتن شما بیا مشهد، تمام اساتید آقا در قوم گفتن شما نرو مشهد، بمون که آینده چنینه با این استعداد و فلان، آقا گفتن پدرم گفته بیا، اومدن مشهد. خود ایشون میگن من اگر توفیقی داشته باشم ماله همون. همه اطرافیانم میگن، میگن قطعا اون چیزی که آقا را آقا کرد رضایت پدرشون بود. من یه حکایتی هم جدیدن شنیدم، حالا گفتم پدر اینم بگم. برادرزاده علامه امینی رحمت الله علیه، مرحوم علامه امینی صاحب القدیر، ایشون تعریف میکرد، میگفت پدر من برادر کوچیک علامه امینی بود. اینا موقع که بچه بودن، حالا این سه برادر بودن، برادر دیگه داشتن، اینا من نمیدونم، برادر بزرگتر علامه و برادر کوچکتر، این سه تا پیش پدرشون درس میخوندن. تو خونه قدیمی شکل بود دیگه، پدر اگه مثلا علمی داشت یا مادر به بچه آموزش میدادن، چون سیستم آموزش امروزی نبود. پدرشون به اینها جامی میگفته، همین کتاب عبدالرحمن جامی رو. مرحوم علامه امینی خیلی گویا به جهت استعداد چی بوده؟ ضعیف بوده نسبت به دو برادر دیگه، هی متوجه نمیشد، توی سوال میکرده. پدر ایشون هم خیلی مرد صبوری بود، خیلی آدم آرامی بود و احترام و اکرام میکرده به دیگران، میگفت بچه‌هاتون احترام بذارید اینا. یه روز این بهش میگفتن میرزا عبدالحسین، مرحوم علامه امینی رو، ایشون ای پدرشون جامی دست میاد، این سوال میکنه دیگه. آخه یک سوال پدرش میگه ای بابا چقدر سوال میکنه، اینو گفتم اینو گفتم، متوجه نمیشی؟ این آمیز عبدالحسین که مرحوم علامه باشه، در حالی که خیلی ناراحت میشه و گریهش میگیره، بلند میشه از تو خونه میره توی سرداب خونه. این خونه قدیم پایین زیر زمین جایی میکندن که خنک باشه، که مثلا میخوان درس بخونن یا تو تابستون استراحت کنن برن اونجا. میره اونجا، پدر علامه به برادر کوچکتر میگه برو عبدالحسین رو بیار دلجویی ازش بکن. این راه میفته، اول تو کوچه و خیابون میره، نیست و میاد سوال میکنه از مادرش، از یه کسی که تو خونه بوده، میگن عبدالحسین رفته پایین. میره تو سرداب، میبینه خیلی داداشش داره گریه میکنه، بهش میگه که بلنشو بیا، حالا پدر یه چیزی گفته تو ناراحت نشو، خودش منو فرستاده. میبینه نه، این اصلا ولکن خیلی حالش خرابه، به شدت داره گریه میکنه، یعنی اصلا بگید این موقع کم میشه گریهش، حال همونجور بلند بلند گریه میکنه و عشق میریزه، فایده نمیکنه. برمیگرده باباش میگه این خیلی ناراحت شده، نمیدونم چی شد. یه حالا پس بذار آرام شه. این خاطره میگذره، مثلا 10 سال 15 سال 20 سال بعد یا حالا بیشتر، همین برادر کوچیک میگه من بلند شدم از همون سمت تبریز و اینا که بودن، اومدم دیدن برادرم در نجف، اونجا درس میخوند، رفتم پیشش و با هم رفتیم یه جایی. آقا وارد شدیم، همه بلند شدن و مثلا شما اینجا بفرمایید جناب استاد و فلان، و همون خواهی کردیم کیو تحویل میگیرن، دیدیم داداشمون، گفتیم حالا شاید مثلا اینا رفقاشن، این دل من مثلا برادرشن، میخوان اکرام کنن. رفتیم یه جای دیگه، یک مثلا حوزه دیگه، جمع دیگه، همه آقا راه باز کنید آقا بشینن و فلان. چند جا رفتیم، هر جا رفتیم، هر کیو دیدیم، هر استاد دیدیم، همه میگن بله ایشون دیدیم. نه آقا دیگه نمیتونه همینا تبانی باشه، برادر من علی کارو نبوده، خیلی همه دارن اکرام میکنند و همه میگن علم ایشون چنین، جای میریم کسی حرفی میزنه برادر ما یه بحثی میکنه، همه مرحبا و ماشاءالله میکنن. من حالا به شدت متعجب که این عبدالحسین کوچیک بود، خیلی بی استعداد بود و خیلی دیر میگرفت. میگه اومدیم و با هم در محل حجره او مستقر شدیم، گفتم میرزا عبدالحسین سوالی من بپرسم؟ گفت بپرس داداش. میگه بهش گفتم که جسارت ها، ولی ما بچه که بودیم یاد جامی میخوندیم، مثلا شما چند بار پدر توضیح میداد یه سوال میکرد یه خاطر عصبانی میشد دستت، حالا ما هر جا میریم همه میگن آمیرزا عبدالحسین آمیرزا عبدالحسین بالا بشینه چنان کنیم بروی و بیای و چیه قضیه. مرحوم علامه امینی میفرماید که رحمت الله علیه، میگه اونجا برادرشون میگه، میگه من اون روزی که پدر دعوام کرد به خاطر اینکه جامی نمیفهمیدم و رفتم توی سردا، خیلی متأثر شدم، خیلی از اینکه چرا من انقدر کم استعدادم و دیر میگیرم. اونجا گفتم خدایا تو یه استعداد خوبی به من بده، یه توان یادگیری خوبی به من بده، منم قول میدم پدر و مادرم رو از خودم راضی کنم، قول میدم. اینو گفتیم و دیدم که بعد مدتی گیرایی من خیلی زیاد شده. بعد برادر، همین برادر علامه امینی میگه ما تو تبریز بودیم، من و برادرم و دیگران بودیم، پدر و مادر ما هر کاری داشتن کاغذ و قلم بر میداشتن نامه میرشتن نجف میرزا عبدالحسین، ما بودیم دم دست بودیم، چیزم میکردیم، احترام میکردیم، اطاعت میکردیم، هر کاری داشتن به داداشمون نامه میرشتن که میرزا، و او از اونجا کار انجام میداد. دیگه نمیدونم چی آدم در مورد پدر و مادر بگه، حالا قسمت بود چند روز پیش روز مادر بوده، چند روز دیگه روز پدر. همه چی، همه چی اینجاست، همه چی. خمشو با طیب خاطر دست پدرتو ببوس، بذار رو چشات. آقا پدر ما هم سواد نداره، هم بعضی وقتا عصبانی میشه، همه وقتایی به من ظلم کرده، یه جایی هم خواستم برم روش بکنم نذاشته، اونو بیشتر احترام کن. بعد ببین خدا بابت احترام پدری که یکم ظلم کرده چقدر برکت میده نسبت به اون پدری که ظلم نکرده. مادرم همینه. بله این که حالا کم بودی و یه جایی نمیدونم اینا چنین میگن، همه اینا رو من شنیدم دیدم میدونم. بالاخره آدم توی حال و حواشی خودش دقت میکنه میبینه، این نیست که من ندانم که حالا مثلا پدر و مادرها یه جایی چه کار میکنن، چرا همه اینا هست، اما اون برکتی که تو اکرام اینا هست مصداق انعبدونی. خدا اینو گفته باده و بالوالدینه احسان، اول گفته منو بپرستید، عبودیت من وحدانیت من برای من شریک قائل نشید، بعدش گفته و بالوالدینه احسان. کمتر کسی به جایی رسیده مگر اینکه دعای خیر پدر و مادر بدرقی راهش بود. حالا یکی وقتی کوتاهی، ظلمی، حرفی، نقلی، مطلب، اینا کم و زیاد تو همه خانواده ها هست، این بهانه نشه که خدای نکرده حالا اونا یه چیزی به ما گفتن، یکی زدن یکی باید بزنیم، تو برخورد با پدر و مادر ما بخوریم اونا بزنن، خب نمیشه که، این نامردیه. حالا خدا اینجور خواسته دیگه، خدا به شما گفته هر چی پدر و مادر میزنن باز بگو چشم من نوکر شما. آخه این نگفتن در مقابل متکبر متکبر باشید، اون که گفتن در مورد پدر و مادر، چرا پدر و مادر سرت، خب نه ما الان خودمون 50 سالمونه، مادرمون یه جوری برخورد میکنه انگار ما 5 سالمونه. آره برای پدر و مادر بچه 100 سالش هم بشه چیه؟ بچه است. اتفاقا اگه تو صاحب یک مکانت و مکنتی هستی هرچی بیشتر احترام بکنی این برکتش بیشتر ها. آقا ما خودمون مادریم بسیار خوب، به جهت علمی هم چنینیم بسیار خوب، به جهت اجتماعی هم اینیم، سیاسی هم اینیم، بعد مادرمون اینو 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 اینه بسیار خوب. هر چی تو بالاتر باشی و پایینتر این احترام ارزشش بیشتر. پدرم همینه. تو این تعاملات اصلا انا عبدونی یعنی این حاضا صراط مستقیم. خدا جون چیکار کنم؟ دست پدر دور خدا گوشتن چیکار کنم؟ به چشتم بزن دیگه، چشم زدم دیگه چیکار کنم؟ خدا میگه خوب بود، حالا چند دقیقه صبر کن بهت بگم چیکار کنی. بسیار الان فیلم رو تماشا کن. خدا چیکار کنم؟ بس فیلم دیدی برو دست مادرت ببوس. چش بوستم. خدا سریال شروع میشه ببینم. خدا میگه ببین اشکال نداره. برای خدا سریال ببینیم. آره برای خدا سریال ببین. یعنی ما میریم قیامت یه عده انقدر ساده میرن بهش ما میگیم مبهوتیم. اینا رفتن بهش. آره اکثر اهل الجنه البله. اکثر اهل جنت آدمای ابله، ابله نه فارسی عربی، بله یعنی آدم ساده. اینجوری بعضی دیدین بهشون دروغ میگه زود باور میکنن، اینا راحت میرن بهش چون هیچ قلقشی، ولی کسی به ما یه دروغ بگه دروغ میگه، یعنی تو هوا میزنی عمرا سر ما کلا نمیره. با قیامت هم حساب ما این شکلیه، یعنی میریم بریم خدا میگه صبر کن فلان چیز، میگیم الکی میگی، خدا میگه اینجا که دیگه الکی نیستش که. آدمای ساده راحت میرن بهش، این جوریه. مثلا بهش میگه فلان چیز، میگه شوخی کردم، مثلا هیچی نمیگه اصلا، سرشو بخواد کلا بزنی راحت کلا، اینا راحت میرن به چرا؟ المؤمن کیس، المؤمن کیس، ولی نه المؤمن نمیدونم کلکباز و دقل و نمیدونم هزار جور چیز دیگه. مؤمن کیسه. حالا کیاست اینا به چیه؟ به اینه که با خدا این شکلی هم. یعنی اصلا قل و قش و پیچوندن و یه کار معمولی، کارگر یه جایی. اول وقت میشه نماز شروع کنه، شاید هزار تا از این کارهای عبادی که مثلا شما میکنید هم نمیکنه. اول وقت میشه دست میزنه بالا، یه نمازی هم اونجا میکنه، السلام علیکم، نه تسبیحات میگه، مورش جمع میکنه، خدایا شکرت، خدایا. یه جایی داشتیم نماز میخونیم، یه پیرمردی کنارم وایساده بود تو نماز جماعت، یا شاید هم فرات بود نمیدونم، گفت قنوت دست، گفت اللهم صل علی محمد و آله، الهی به حق نبی نمیدونم مختار، به حق علی چی چی. آقا فارسی دعا میکرد، یک اشکی میریخ. یعنی من کنار این بودم از حال این منقلب شدم. فارسی میگفتنم به حق صدیقه طاهره نمیدونم چی، همش هم آخرش آر داشت، همینجور موزون بود، فلان نمیدونم فلان کن، جوانان عاقبت به خیر بکن، همش اینجور موزون بود. انقدر اشک میریخت پیر من، با خودم گفتم خدایا میشه ما با همین مشهور شیم؟ انقدر رو اصلا السلام علیکم و رحمت الله. بعد مثلا نماز جماعت برگزار شد، یه جوری دست میداد قبول باشه آقا مثلا فلان. ببین حالا من همش عمیق هم دو همه، آقا ما میخوام عمیق نباشیم، ما اینطوری باشیم. و این راحت میرن بهش، خودم که صبر کن این غلامی رو نگه دارن، یک دقلیه هزار تا پیش داره، ولی اون همینجور راحت بفهم برو بیر. اینا گله گله میرن، نگاه میکنم آقا غلام شما نمیاد، میگن تشید چند لحظه کار دارم میام خدمتتون. چی چی بگم راحت اینا میرن تو بهش. آنه بدونی یعنی چشم میگن، خیلی ساده، سر وقت نمازشو میخونه، اصلا کاری نداره. یه خانم داره، خب برات بشه چی کار دارم به خانم؟ چشش پاکه، دلش پاکه، بدخواه. اگه کسی حرف بزنه میگه ای بابا استغفرالله، آقا استغفرالله، آقا این الان مهم نیست، مهم اینه که بوی غیبت من، گفت استغفرالله. اشتباه هم میگه اما میفهمه که نباید غیبت کنه. حالا من میگم استغفرالله ربی، لباس فلانی دیدی؟ مهم نیست که استغفرالله، مهم اینه که غیبت نمی کنه. انا عبدونی هازا صراطون مستقیم، منو بنده کن، به من بگو چشم خدا جون، چشم خدا جون، چیکار کنم؟ چشم خدا جون، چشم. بعد این آدم تو عمرش یه رکعت هم نماز شب نخونده، مستقیم بهش. همنشین حضرت موسی علیه السلام تو بهش کی بود؟ یه قصاب. یه قصابی که چیکار میکرد؟ گوش میبرید میده دست مردم، و ویژگیش چی بود؟ مادرشو احترام میکرد.